That's all.
بسم الله الرحمن الرحیم درس اصول 23 شیشه 92
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام بحثمون در این بود که آیا متعلق اوامر و نواهی تبایه است یا فرد عرض کردیم آقای آخوند بحث رو در چهار جهت منعقد کردند سه جهت از چهار جهت آقای آخوند رو مورد بحث قرار دادیم فرمایش آقای آخوند رو توضیح دادیم اگر نقدی به نظرمون میرسید خدمت ایشون عرض کردیم امروز جهت چهارم و ختام بحث جهت چهارم آقای آخوند این است که آقا داستان که برای شما داریم تعریف میکنیم تحت عنوان اینکه آیا متعلق اوامر و نواهی سلام تبایه است یا فرد این هیچ نوع ارتباطی به بحث اصالت الوجود و الماهیت در فلسفه ندارد یعنی چه شما قائل بشوید به اصالت الوجود کما علیه جناب صدرای شیرازی و ما بعد صدرا یا قائل بشوید به اصالت الماهیه کما علیه استاد صدرا جناب میر داماد و ما قبل میر داماد قائل به هر دو مذهب که بشوید این بحث جاری می شود که آیا اوامر و نواهی متعلق به طبیعت است یا فرد بنابراین اینجور نیست که بحث فقط بناءً علی اصالت الوجود جاری بشود نه این بحث بناءً علی اصالت الماهیت هم جاری میشود حالا فرمایش آقای آخوند رو خدمت شما توضیح بدم میدانیم که هر ممکنی مرکب است از یک وجود و یک ماهیت ماهیت عبارت است از ذات اون شی و وجودم که وجود پیدا کرده است اون ذات بنابراین مثلا زید خارجی مرکب از دو امر است یه زیدیت دارد که ماهیت اوست زیدیت و یک وجود خب از این دوتا کدوم اصیل است آیا زیدیتش که ماهیتش اصالت دارد یا وجودش اصالت دارد بنابراین اگر هر کدوم اصیل باشد اون دیگری یک امر انتزاعی خواهد بود امر واقعی حقیقی نخواهد بود و اصالتی نخواهد داشت آیا وجود اصیل است یا ماهیتش اصیل است این اون بحثی است که مورد نزاع واقع شده است جناب صدرا و ما بعد قائل به اصالت وجودند و ما قبل جناب صدرا میر و قبل از میر قائل به اصالت ماهیت هستند بنابراین این بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت هر دو هم با هم نمیتوند اصیل باشد اگرچه به بالی جناب حاجی سبزواری در منظومه نسبت میدهد به بعض من لا تحصیل له که قائل شده است که هر دو اصیله هم وجود اصیل است و هم ماهیت اصیل است و بعد این بعض من لا تحصیل له رو گفتن جناب شیخ احمد است شیخ احمد احسایی که بله بعض فرمایشاتش در اصفهان به اعتقاد بعضی باید با آب طلا نوشته بشد و خیلی رو بعض از فرمایشاتش خصوص شرح زیارت جامعش بله بحث میکنند و او رو کلماتی میدانند که نازل از سما است گویا و وحی منزل تلقی میکنند. حاجی ازش تعبیر میکند بعض من لا تحصیل له، گمان کرده است که اینا هر دو اصیل از حال کونهی که اصالت هر دو مستحیل است، یکی بیشتر نمیتوند اصالت داشته باشه. حالا این کاری به ما نداره، بحث ما این است که این نزاعی که ما برای شما تقریر کردیم که آیا اوامر و نواهی تعلق به طبیعت میگیرد یا تعلق به فرد میگیرد، بناءً علی المذهبین در فلسفه جاری میشه. شما میخوای اصالت الوجودی باش، این بحث جاری میشه. میخوای قائل به اصالت ماهیت باش، بازم این بحث جاری میشه. خب لا یقال یه اشکال اینجا طرح میشه، اون اشکال این است که اگر شما گفتید که امر تعلق گرفته است به وجود طبیعت، توجه میفرمایید؟ خب میگن امر تعلق به وجود گرفته است، مطلوب وجود طبیعت است، مأمورون به وجود طبیعت است. اگر این در جایی جاری میشد که شما قائل به اصالت الوجود باشید، اگر شما قائل به اصالت الماهیت شدید، دیگه این وجود طبیعت این واقعیتی ندارد، حقیقتی ندارد، یه امر انتزاعی است. اون وقت وقتی که بنابر اصالت الماهیت وجود طبیعت و وجود ماهیت یه امری است که واقعیت ندارد و اصالت ندارد، چگونه امری که واقعیت و اصالت ندارد این میتواند امر بهش تعلق بگیرد؟ توجه میفرمایید؟ خب اشکال این است که گفتیم امر تعلق میگیرد به وجود طبیعت، مأمورون به شارع وجود طبیعت است. غرض به چه تعلق میگیرد؟ به وجود طبیعت تعلق میگیرد. بنابر این که شما قائل به اصالت الوجود باشیم اشکالی ندارد، وجود اصیله، وجود تحقق دارد، وجود میتوند تحقق پیدا کند. شارع از شما خواسته است این وجودی که اصیل است رو در خارج تحققش بدید، ایجادش کنید. اما بناءً علی اصالت الماهیت، خب بناءً علی اصالت الماهیت شما میگوی امر به وجود طبیعت تعلق گرفته است، خب دیگه وجود اصالتی نداره، حقیقتی نداره، واقعیتی نداره. توجه میکنید؟ چه جور چیزی که حقیقت و اصالت و واقعیت ندارد امر به او تعلق گرفته است؟ چه جور امر تعلق گرفته است به یک امر انتزاعی؟ و چگونه غرض مولا حاصل میشود از یک امر انتزاعی؟ این اشکال که بنابر اصالت الماهیت تقریر مسئله دوچار اشکال میشه. جواب اشکال، آقای آخون جواب میدن آقا دفع اشکال رو اینجور میکنن، بفهم دفع اشکال رو اینجور میکنن که اگر شما قائل به اصالت الوجود شدید که در اشکال اقرار شده به این که اشکالی وجود نداره، امر تعلق گرفته است به چی؟ امر تعلق گرفته است به وجود طبیعت، این که بنابر اصالت الوجود اشکالی بود. اما بناءً علی اصالت الماهیه که ما ماهیت را اصیل بدانیم و وجود یک امر انتزاعی باشد، بنابراین بناءً علی اصالت الماهیه امر به وجود نمیتوند تعلق بگیرد، لکن امر تعلق گرفته است به طبیعت، طبیعت خارجیه. ماهیت خارجیه. توجه می‌فرمایید؟ بله اصالت با ماهیت است، اما شارع ماهیت من حیث و هیه هیه لیست اللهیه را نمیخواد، اون که خاصیتی ندارد، ماهیتی رو میخواد که خارجیه باشد، طبیعتی رو که میخواد که خارجیه باشد. چرا؟ به جهت اینکه غرض مولا و شارع تعلق نمیگیرد به ماهیت، به ماه و ماهیت. الف مره سلام، الف مره شما بگید که بفرمایید آب سیر نخواهید شد، سیراب نخواهید شد. ماهیت خارجیه آب است که شما اگر بنوشید سیر خواهید شد. بنابراین بناءً علی اصالت الماهیه آقای آخوند میفرمایند امر تعلق گرفته است به طبیعت خارجیه و ماهیت خارجیه. چرا؟ چون غرض بر این ماهیت خارجیه مترتب میشه. بناءً علی اصالت الوجود مأمورم به شما وجود طبیعت است. بناءً علی اصالت الماهیه الطبیعت الخارجیه الماهیت الخارجیه. و بنابراین بحث ما بناهن هم بر اصالت الوجود جاری می شود و هم بر اصالت الماهی. آقای آخوند با این بیان اشکال رو برطرف می کنه. ثم یه نعمی دارن استدراک می خوان بکنن. این نعم رو ببینیم چه می فرماین. عبارت کفایه اینه می خونم. نعم یک ذالک، بعد اینکه آقای آخوند متعلق طلب رو وجود طبیعت گرفت، نه طبیعت لیسیده، به خاطری که طبیعت و ماهیت لیسیده و ماهیت من حیث و هیه هیه لیست الا هیه، لا موجوده و لا معدومه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. حالا می فرماد نعم هیه کذالک، این ماهیت چنین است، یعنی ماهیت لیسیده به ما هو هیه هیه لیس الا هیه، ماهیت به ما هیه هیه، تکون متعلقتن للعمر، این ماهیت می تواند که متعلق امر واقع بشود، لأنه طلب الوجود، شارع طلب وجود کرده است برای این ماهیت. ففهم، یه امر به تفهم میکن. چطور شد پس یه جا فرمودی که ماهیت لیسیده نمیتواند که مطلوب باشد، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. حالا می فرمایید نعم هیه کذالک، یعنی طبیعت به ماهیه هیه، این ماهیت به ماهیه هیه، تکون متعلقتن للعمر، متعلق امر می شد. و چرا متعلق امر می شد؟ به خاطری که شارع طلب وجودش رو کرده. وقتی طلب وجودش کرده یعنی بیارش دیگه، میشه متعلق امر. بعد امر به ففهم میکند. چه میخوان بفرماین آقای آخوند تو این جمله؟ این جمله یا آقای آخوند و خدمت شما توضیح بدم. میدونید که ما یه بحثی داریم تحت این عنوان که آیا حقیقت نهیه با حقیقت امر یکیست یا دو شیء است، یعنی حقیقت امر عین حقیقت نهی است. یه قول چیه؟ هر دوش، هر دو طلبه، هم در امر طلب دارد هم در نهی طلب دارد. قول دوم این است که نه آقا، حقیقت امر غیر حقیقت نهی است، اینا با هم اختلاف دارن. این بحث رو انشالله اول بحث نواهی به تفصیل عرض خواهیم کرد. اگر که شما حقیقت نهی را زجر بدانید، زجر عن العمل، و حقیقت امر را بأس الی العمل بدانید، انبعاث الی العمل بدانید، توجه می فرمایید؟ حقیقت این دوتا مختلف خواهد شد، یکی بعثه یکی زجره، زجر نقطه مقابل بعثه، توجه می فرمایید؟ بنابراین حقیقت این دوتا مختلف خواهد شد، اما متعلق هر دو یکیست. متعلق هر دو چیه؟ عمل. لکن یکی میگه عمل رو بیار امر، یکی میگه عمل رو نیار. یکی بفرمایید بعث علل عمل میکند، یکی زجر از عمل میکنه که نیارش. پس تو این قول امر و نهی اختلاف در حقیقت دارند، لکن متعلق هر دو یکیست، متعلق هر دو عمل. این یه قول. قول دوم این است که حقیقت امر و نهی یک چیز است و اون طلب. در هر دو شارع از شما طلب دارد، لکن امر طلب الوجود است، نهی طلب ترک است. هر دو طلبه، یکی بس یکی زجر نیست، نه، هر دو شارع مطالبه میکند از شما. یکیش امر طلب الوجوده، نهی طلب الترک. درست شد؟ خب این وجود و ترک از کجا آمد؟ در امر و نهی شما مثلا دارید صلی و لا تصلی مثلا. خب این دوتا ماده شون که یه چیز بیشتر نیست، ماده شون صلات. پس این اختلاف از ماده حاصل نمیشد، از حقیقت امر و نهی هم که نیست. حقیقت امر و نهی هر دو شد چی؟ طلب. پس چجوری یکشو میگون طلب الوجود، یکشو میگون طلب و ترک؟ ماده یکیست، حقیقت امر و نهی هم یکیست، بنابراین فقط باقی میموند برای شما هیئت که بگون آقا این اختلاف را که میگم امر طلب الوجود است و نهی طلب الترک است، ما استفاده میکنیم از هیئت، یعنی هیئت سله، هیئت افعل دلالت میکند بر این که مطلوب رو بیار. هیئت نهی لا تفعل دلالت میکند بر این که مطلوب را ترک کن. توجه فرمودی؟ خب این استفاده از هیئت منحصر در این قول دوم که شما حقیقت امر و نهی رو شیء واحد بدانید. اما بنابر قول اول که حقیقت امر و نهی رو شما دو شیء دانستید، اصلا این خود حقیقت امر شیء است غیر از حقیقت نهی، لازم نیست ما او رو از هیئت استفاده کنیم. اما اگر حقیقت امر و نهی را یکی دانستی، وقتی اختلافی دارن، اون اختلاف را از ماده که نمیتونی استفاده کنی، ماده در هر دو مشترکه، باید بیاری سر هیئت پیاده کنی، با این اختلاف حاصل میشود از هیئت. درست شد؟ خب، بنابراین اگر کسی قائل شد به این که حقیقت امر با حقیقت نهی چیه؟ اینا در واقع شیء واحد است، او وقت احتیاج دارد به این استفاده از هیئت. آقای آخوند قائل به کدوم است؟ قائل به قول دوم است. آقای آخوند میگه آقا حقیقت امر و نه شیء واحد، هر دو طلب، لکن یکی طلب الفعل است، یکی طلب الترک است. توجه میفهمید؟ قائل به قول دوم است آقای آخوند. بنابراین وقتی قائل به قول دوم شد آقای آخوند، میبایست اختلافی که بین امر و نهی هست، این اختلاف را از مدلول هیئت استفاده کنه. یعنی بفرماید مدلول هیئت در امر، در صیغه افعل مدلول هیئت طلب الوجود است، و مدلول هیئت در نهی چیه؟ طلب و ترک است. توجه فرموده؟ خب، هیئت از مصادیق امره. توجه میفهمید؟ وقتی خود هیئت، ببینید هیئت چیه؟ افعل. این هیئت افعل از مصادیق امره، بنابراین اسم میشد افعل. این هیئت افعل اسم میشد برای طلب وجود. حالا وقتی شما ماهیت و طبیعت دارید و این ماهیت و طبیعت وجود بهش تعلق میگیرد، توجه میفرمایید؟ چه بهش تعلق میگیرد؟ شارع از شما میخواد که این طبیعت و ماهیت رو موجود کنید، یعنی متعلق امر وجود طبیعت است، در حالی که اگر از این راه که آقای آخوند فرمود وارد شید، متعلق امر طلب وجود طبیعت است. چون از هیئت استفاده میکنیم، از هیئت استفاده کنیم طلب میاد روش. توجه فرمودید؟ الان متعلق امر شما وجود طبیعت است یا طلب وجود طبیعت است؟ این نکته ایست که آقای آخوند میخواد حالا این را توضیح بدهد. تا حالا شما میگفتید آقا متعلق امر وجود طبیعت، حالا با استفاده از هیئت، هیئت دلالت بر طلب وجود میکند، حالا متعلق امر شد طلب وجود طبیعت، ولذا اشکال پیدا کرد. این غیر اون شد که تا حالا گفته بوده. لذا آقای آخوند یه فف هم میذاره روش. توجه میفرمایید؟ یه فف هم میذارد روش آقای آخوند، به معنی این که میخواد اعتراض کند، میخواد بگد نه، این نمیتوند تموم باشد. تموم همینه که تا حالا گفتیم که متعلق بفرمایید امر وجود طبیعت است، نه طلب وجود طبیعت. خب، فف هم آقای آخوند اشاره به چه دارد؟ اشاره به این دارد که در این بیان لفظ امر یک اسمی است مرکب، مرکب از طلب و وجود، طلب الوجود، و هیچ واقعیت دیگری برای لفظ امر نیست مگر طلب الوجود. و این طلب الوجود نمیتواند که عارض بر ماهیت بشود. طلب الوجود عارض بر ماهیت نمیشد. اونی که عارض بر ماهیت میشود خود وجود است. ماهیت یا وجود عارضش میشه، میشه الماهیت الموجوده، یا وجود عارضش نمیشه، میشه الماهیت المعدومه. پس وجودی که عارض بر ماهیت میشه، نه طلب الوجود. توجه فرموده. و ماهیت متعلق نفس وجود است و وجود متعلق طلب است. دقت فرمودی؟ یه بار دیگه عرض میکنم. ماهیت متعلق وجود است و وجود متعلق طلب است. پس طلب الوجود متعلق ماهیت نیست. اونی که متعلق ماهیت وجود، شارع وجود ماهیت رو میخواد. پس چه به ماهیت تعلق گرفته؟ وجود. لکن خود این وجود متعلق طلب. توجه فرمودی؟ بنابراین امر یک واقعیت بسیط ندارد که متعلق بشود به طبیعت، به ماهیتیه. امر یه مرکبه، لکن این مرکب به مجموعش که طلب الوجود باشد، به مجموعش نمیتوند عارضه بر ماهیت بشه. لنگه لنگه میاد جلو. ابتداءً اونی که عارضه بر ماهیت میشد یکی از اجزایشه، وجود. وجود عارضه بر ماهیت شد. حالا که وجود عارضه بر ماهیت شد، این وجود ماهیت مطلوب شماست. توجه فرمودی؟ پس بنابراین طلب وجود متعلق به طبیعت، به ماهیتیه قرار نمیگیرد، بلکه ابتداعا وجود عارض میشد، ثم بعد از این که وجود عارض شد، مطلوبیت و طلب به او تعلق میگیرد. اینم ففهمی که در فرمایش آقای آخونده است. میگه توجه بکنید که این ماهیت، بفرمایید که ماهیت نمیدوند این طلب مرکب برش عارض بشود، طلب الوجود نمیتوند برش عارض بشود. این ماهیت وجود برش عارض میشد، ثم وجود که بر ماهیت عارض شد، طلب در مرتبه ثانیه به این وجود طبیعت عارض میشود. اینم ففهمی که آقای آخون میفرماید. پس اینم توضیح یه جمله از آقای آخوند. باقی میفرمام میموند یه کلام دیگه از آقای آخوند که باید او رو توضیح بده. آن این است که آقای آخوند میفرمایند متعلق امر طبیعت است. خیلی خوب، در بیانی که میفرمایند متعلق امر طبیعت است، میفرمایند که متعلق امر عبارت است از طبیعت به وجود حسی، لا وجود الخاص. وجود سعی چه میشد؟ این ممکنه به ذهن شما بیاد که پس وجود سعی که کوسه و ریشمنه که اگر وجود است، وجود فردیت میداد به ماهیت، اگر فرد شد فرد دیگه سعه ندارد که، فرد یکیست. شما تو منطق میگین الجزئی چی؟ الجزئی لا کاسبون، بله؟ خب جزئی که جزئیست، فرد شد فرده، این دیگه سعه ندارد. پس آقای آخون این که میفرمایید متعلق امر طبیعت است، بعد توضیح میدید کدوم طبیعت؟ میفرمان به وجود هست سعی، وجود دارد و سعه دارد، شامل حال بفرمایید افرادی میشه. خب اگه طبیعت وجود پیدا کرد میشه موجود، الطبیعت الموجوده میشه فرد، فرد شد فرد دیگه سعه ندارد که. چجوری فرد میتوند سعه داشته باشه؟ پس این وجود سعی چی چیه؟ وجود فرد هست یا نه؟ اگر گفتید بله وجود فرده، دیگه سعه نمیتوند داشته باشه. اگر گفتید نه وجود فرد نیست و چون فرد نیست قابل سعه هست، شامل هار افراد بشه، میفرمود متعلق ام طبیعت است به وجود حسی، لا وجود حل خاص. این یه اشکال بر آقای آخوند کردن. یا حالا میخوام ببینیم مراد آقای آخوند چیست از این وجود حسی. الطبیعتو میگه متعلق ام طبیعت است به وجود حسی. آیا این کلام تعارضی با هم ندارد؟ نه ندارد. چرا تعارض ندارد با هم؟ به خاطر ای که آقای آخوند فردیت را به لوازم و تشخصات و مشخصات فردیه می داند، نه به وجود، خلافاً لما ما گفتیم آقا فردیت به وجود، هر چه در خارج موجود بشه فرده. توجه فرمودید؟ آقای آخوند میفرماید نه، فردیت به لوازم فردیت است، به تشخصات، به مشخصات فردیه است. بنابراین وقتی که فردیت به لوازم و مشخصات فردیه شد و نه به وجود، بنابراین آقای آخوند میتواند قائل به وجود سعی بشه. یه وجودی رو فرض میکند که این وجود لوازم و مشخصات فردیه را ندارد، تشخصات فردیه را ندارد، یا اگر دارد او را آری می کند از تشخصات فردیه، تشخصات فردیش رو مورد لحاظ قرار نمی داد. وقتی تشخصات فردیش رو مورد لحاظ قرار نداد می شد وجود سعی. پس پیش آقای آخوند یه وجود سعی قابل تصور است، چون فردیت رو به وجود نمی داند، فردیت را به تشخصات فردیه و لوازم فردیه می داند. توجه می فرمایید؟ رو فرمایش آقای آخوند وجود سعی صحیح می شه. می تونید وجودی داشته باشید که سعی داشته باشید. رو عرض ما که گفتیم آقا فرد عبارت است از وجود طبیعی، هر طبیعتی اگر بخواهد در خارج وجود پیدا کند میشه فردش. الیزا شما تو منطقم میگفتید که الحق انل کلی طبیعی چی؟ در خارج وجود پیدا می کند، لکن وجودش چیه؟ به وجود فرده، به وجود فردش در خارج وجود پیدا می کند. یعنی خود کلی نیست، خود طبیعی نیست، اونی که هست فردش. هرگاه بخواهد این طبیعت وجود پیدا کند فردش. در جو فرمودیم رو عرض ما که فرد عبارت است از وجود طبیعت در خارج، وجود سعی میشه تناقض، میشه کوسه و ریشمن، نمیتونن هم وجود داشته باشد هم سعی داشته باشد. اگر وجود پیدا کرد میشه فرد، فرد شد، فرد دیگه طبیعت نیست، سعی نداره فرد. رو فرمایش آقای آخوند چرا مشکلی نداره؟ چون تشخصات فردیه، لوازم فردیه نداشته باشد، یا شما الغا بکنید این لوازم فردیه را، میشد وجود سعی. هازا تمام الکلام در این بحث که آیا متعلق اوامر و نواهی فرد است یا طبیعت، نتیجه گرفتیم کما علیه المشهور و کما علیه آقای آخوند، متعلق اوامر و نواهی طبیعت است للفرد. فصل بعدی انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و محمد و آله.